سيدنا ونبينا محمد بعد أهل بيت الطاهرين. بحث در باره این بود که یکی از شرایط عوضین عبارت است از قدرت بر تسلیم و دلیلی که بر این مسئله ذکر شده بود حدیث نهی النبی صلی الله علیه و آله عن بیع القرار، این دلیل بود. به این مناسبت توضیح دادیم که اولا حدیث اعتبارش چقدره و معنای قرار و این توضیحاتی که تا اینجا ذکر کردیم. معمولا همه فقهاء شیعه و سنی، یعنی سنی ها تو تمام مذاهبشون میگوین که رسول خدا نهی کرده از بیع قراری مثل ماهی در آب و پرنده در هوا. یعنی همه فقها همینا رو گفتن، شیعه و سنی. بعد میگن که چون ماهی توی دریا قدرت بر تسلیمش نیست، بیش قراریه و باطله. پرندهیم که توی هواست همین جوره. حالا این رو یه توضیح بدم ببینید واقعا مثلا مسئله همینه یا نه. ماهی تو دریا رو میگن قدرت بر تسلیم نداریم، نمیشه تحویل به مشتری داد، لذا بیعش باطل قراریه. یا پرنده توی هوا هم همینطور. من فکر میکنم که یعنی این مثال، یعنی همین این دوتا مثال، مثال ماهی تو آب و پرنده تو هوا، این مثال تو روایت اومده. ولی فکر میکنم همه آقایون این مثال رو اشتباه فهمیدند. حالا توضیح میدم بینید اصلا بحث چی چیه و آقایون چجوری بحث کردن. این حرفی که میگم خلاف اجماع نیست. اینو منم قبول دارم که ماهی توی دریا بیعش باطله، ولی این حدیث و این که تو فقه میگوهی ماهی تو دریا، این اصلا یه چیز دیگه است. حالا توضیح میدم ببینید چی میشه. ماهی توی دریا مال هست ولی ملک نیست، اصلا ملک هیچ کس نیست. مثلا نفتی که زیر زمین باشه مال هست اما تا استخراج نشده ملک کسی نیست. و یکی از شرایط عوضین، یعنی همون شرط دوم، عبارت بود از ملکیت. ماهی که تو دریا وجود داره بیعش باطله به خاطر اینکه ملک کسی نیست، نه به خاطر اینکه قدرت بر تسلیم نیست، اصلا ملک نیست. و لا بیع الا فی ملک. پرنده توی هوا هم همینجوره، مال هست اما ملک نیست. پس این دوتا اصلا عاقلانه نیست فروشش دیگه. یعنی اگر کسی برود ماهی تو دریا را بفروشه، هم فروشنده سفیهه هم خریدار سفیهه، معامله سفهی باطله، معنا نداره. که چیزی که ملک خودش نیست، ملک احدی هم نیست، بیش باطله به خاطر عدم ملکیت یا پرنده. و کسی هم مثلا اینا را خرید و فروش نمی کنه و معنا نداره. فقها ها بیاند، همه ها از شیعه و سنی یا تو تمام مذاهب بیان بگوین ماهی تو دریا بیعش باطل است، ما کسی تا این کار کرده. و اگر کسی انجام بده معامله سفهی است و به خاطر اینکه ملک نیست بی باطله. این که فقها ها میگن که ماهی توی آب نه تو دریا، ماهی تو آب بیعش باطله، مراد اینه که هر چیزی رو که آدم میخواد بخره یا باید کلی بخره یا معین. و اگر معین است یا باید توصیف بشه مبیع، و یا اینکه رؤیت بشود. در این سه صورت شما میتونید چیزی را بخرید یا بفروشید. یا مبیع باید کلی باشه، کلی هم فی الذمه میخرند. مثلا میگه یک کیلو برنج با اینجور اوصافی به شما میفروشم به یک کلی. اگرم میخواد بگه این برنج، این برنج وقتی میشه شخصی، یا باید مشتری این را دیده باشه، و یا اینکه اگرم این را ندیده باید بایع توصیف بکنه، بگه این برنج چنین و چنانیه، در گونی بسته است ولی بایع توصیف بکنه. اینم درست بود دیگه، میگفتن مشت نمونه خربارم درست بود. یه کسی بیاد یه کفه برنج بیاره، بگه از این برنج 10 کیلو به شما میفروشن. این که میگن ماهی توی آب بیعش باطله، اینها ماهی وقتی تو آب یه جور دیده میشه، وقتی خارج آب یه جور دیگه دیده میشه. ماهی تو آب که هست کوچیک نشون داده میشه، وقتی بیرون آب بزرگه. چون ماهی را بایع که نمیتونه توصیفش کنه، چون تو دست بایع نیست، مشتری هم فقط میتونه ببیندش. تو آب که میبینه یه ماهی کوچیکه، وقتی درش میاری از آب چند برابر اونه. این که میگن ماهی توی آب بیعش باطله به این خاطره ها که رؤیتش خلاف واقعیتشه، یعنی اونجور که میبینیم اونجوری نیست. به عبارت دیگه این بیعش باطله چون مجهوله، نه چون قدرت بر تسلیم نیست. خیلی هم متنابه. نه خیلی زیاد. یعنی مثلا فرض کنید یه ماهی رو شما تو آب میبینید که مثلا فرض کنید که 2 کیلوه، در حالی که از آب درش بری شاید 20 کیلوه. اینقدر تفاوتی زیاده. شاهد عرض من که بینی اصلا من بردمش تو بحث جهالت داشتن و نداشتن، نه تو بحث قدرت. حالا شواهدش رو عرض میکنم. این آکواریوم ها، اینه که ماهی میفروشن، ماهی توی آب میفروشن، ماهی میفروشن توی آب هم هست، به یه صحیحه یا باطله؟ اینا میگیم صحیحه، با اینکه اونی که تو مکاسبه و همه این کتابای فقهی میگه از سمک و فلماء، این که مسلم بهش جایزه، این که طوری نیست، اینه که کسی نمیتونه بگه بهش باطله. اون ماء را گفتم اگه تو دریا باشه اصلا معقول نیست. ماهی توی آکواریوم هم مسلم بهش صحیحه، هیچ مشکل نداره. اینه که فقها ها میگویند بیعش باطله، اینه که حالا عرض میکنم ماهیه توی برکه، ماهیه توی غدیر، یا مثلا بگوید ماهیه توی یه استخر، اینجور ماهیه است که محل بحثه که بیعش صحیحه یا باطله. و این آقایو میخوان بگن بی باطله. اگر یک کسی مثلا پرورش ماهی داره توی یه استخری یا تو حوض خونشون، این ماهی محل بحثه که میشه تو آب که هست فروختش یا نمیشه. ماهی تو دریا رو گفتم اصلا بحث نداره، عاقلانم نیست، هیچ کس هم این کارا نمی کند که ما بخوایم بحثش بکنیم. ماهی توی برکه، مثلا یه چاله کوچیک، یا مثلا توی یه استخری، این ماهی اینه که محل بحثه که آیا بیعش جایزه یا جایز نیست. علت این که محل بحثه از چند چیزه. اول این که ماهی توی استخر وقتی مشتری میبیندش یه جور میبینه، ماهی رو از آب بگیری یه جور دیگه است، نه جنسش ها، وزنش متفاوته. و علت این که بی باطل، این که قدرت جهالت در وزن هست. میشه خب باطل دی؟ خب بایه ضرر میکنه؟ خب باشه؟ نه بایه وزنش نمیدونه. اگر خب نه میخواییم بگیم ماهی تو آب است، تو آب بفروشدش. نه مثال درست ببینید، بس اونی که شما فرمایید ماهی خارج آب رو میفروشن، اون که طوره نیست. بس ما اینه که ماهی توی آب، این میشه یا نه؟ نه اون که تو آب است که نمیشه وزنش کرد. بله این مشکل اول. مشکل دوم توی این ماهی اینه که ماهی که تو آبه، آبم گفتم یعنی استخر نه یعنی دریاها، ماهی که توی آب، مشتری باید یه مقدار خرج بکنه برای استیاد صید کردنش. بس صید کردن این ماهی هم متفاوته. یه مرتبه تور رو میاندازه ده این ماهی رو میگیره، یه مرتبه ده ها بار تور رو میاندازه ده نمیگیردش، و این هزینه است برای مشتری. به معلوم نیست که این ماهی سهل و تناول زود گرفته میشه یا دیر گرفته میشه. به این معناست که میگن که ماهی توی آب بیعش باطله. پس اولا آبش رو دریا نگیریم، برکه بگیریم. ثانیاً بجیه بطلان را جهالت بزن مبیع بگیریم، نه قدرت بر تسلیم داشتن و نداشتن. ثالثاً علت بطلان اینه که مبیع سهل و تناوله، یا صعب و تنابله، راحت میشه گرفتش یا دیر میشه گرفتش. یه بچه اینه که میگن که ماهی توی آب بهش غرریست. پس بینی اصلا چی؟ چجوری؟ باشه بازم بی باطله، چون هیکل مولوی خب میدونم راضیه، اما راضی باشه ولی شر راضی نیست. مولوی میگفت که ماهی ز سر گنده گردد یا گنده گردد نیزه دوم. بعدم گفتن که معلومم نیست، چون مولوی خودشم نیست، حالا معلومم نیست تو این شعر چی میخواسته بگه. خب این راجع به ماهی. پس بینه الان نتیجه این شد که ماهیه توی آکواریوم ماهی به اندازه دیده می شود، به خاطر اینکه از جناحش بهش نگاه میشه، ولی همون ماهی تو آکواریوم اگه از بالا نگاه بشه متفاوت دیده میشه. بلذا ماهی تو آکواریوم با اینکه تو آبه، چون که استیادش راحته، هیچ مشکل نداره و قابل رؤیت هم هست، از جناحش بهش نگاه کنه اندازه دیده میشه. ولذا میگه ماهی توی آب بهش هم سعید. ماهی توی دریا رو میگیم باطل، علتش اونه. ماهی توی قدیر اینجوری بود که عرض کردم. این راجع به این مثال. مثال دومی هم که آقایون زدن اونم همینه. مثال دومی پرنده تو هوا. پرنده تو هوا اگه به این معنی که این گنجشکایی که تو هوا دارن میرن، خب این که اصلا فروشش معنا نداره، اینم بیع صفحی است. این پرنده مال هست، ملک احدی هم نیست، بیعش هم باطله به خاطر عدم ملک. اون پرنده ای که بحث میکنن میگن که پرنده توی هوا بیعش جایز نیست، مال این کبوترهایی که یه افرادی دارن و این کبوتر میره دو هی برمیگرده میاد خونه، یا مثل یه مرغیه، یه گوسفندیه که هر روز میره چرا، شبم برمیگرده میاد خونه. اینه دارن میگن. این پرندهی که حتما میآید خونه، این وقتی تو هواس به مشتری بگی این کبوتر مال منه، شبم میادش خونه، اینو میفروشن. پرنده وقتی توی حواس کوچیک دیده میشه، موقعی که شب میاد خونه حال بزرگتر دیده میشه، این همون ماهی. یعنی اینم باز مثال شد برای جهالت قدر مبی. پس اینم ربطی نداشت به مسئله قدرت بر تسلیم. خب چرا؟ نه فرق میکنه، همین کبوترم فرق میکنه، وزنش کوچیک و بزرگ داره، وزن اینا تفاوت داره دیگه. چرا نیست؟ همین مقدار خوب جهالت میاد به باطل میشه دیگه. تا اینجا خواستم بگم که پس این خب بله اون عیبی نداره، توصیف میتونه قائم مقام رؤیت بشود، ولی چه توصیف بشود چه نشود، چه رؤیت بشود چه نشود، همه شاهد اینه که اینا بحث جهالت به وزن مبیه، نه بحث قدرت بر تسلیم. بحث ما درباره قدرت بود، آیا مثال زدن به این دوتایی که هر دو مربوطه به جهالته. و اون موقع حالا همین هم عرض بکنم که این که حالا بد میرسیم ما تو بحث این که رؤیت یا مثلا فرض کنید که توصیف، آدمای نابینا میتونن چیزی بخرند یا بهشون باطله؟ نابینا خب یعنی اون موقع بدون توصیفی چی نمیتونه بخره؟ یه نابینای فرسونی میخواد ماهی بخره، درسته یه باطله؟ آیا واقعا همین جوریه که ما هر چه رسیدیم بگیم یا باید رؤیت باشه یا توصیف الا به باطله؟ نتیجه اینه که اگر یه آدمی هم کره و هم کوره هیچی نمیتونه بخره. پس بنابراین برای رؤیت و توصیف ملاکی نیست. باید معامله رو ببینی کجا سفهیه یا نه، کجا غیر عقلاییه. شرع که نگفته بود که با نابینا معامله نکنید، که اینجور چیزی که شرع نگفته. عقلا هم با نابیناها معامله میکنند، ولی ما نمیتونیم نه رؤیت را بگوییم نه توصیف را. باید بگوید که هر کجا معامله عقلایی صحیحه، هر کجا عقلایی نیست صحیح نیست. این راجع به مثالی که به هر حال ذکر شده بود. و اما یه چند نمونه از بیهای قرری رو عرض بکنم تا بعد مواردی هم که شرع نهی کرده. یکی از مواردی که بیع رو میگوین بیع قرریه، بیع غائب، چیزی که غایبه. حالا غایب بودن چند جوره. یه مرتبه غایب است و کلی میفروشند، بیع کلی و ما به ذمه اشکال نداره، غایب هم هست. یا اینکه معین است و موصوف، یا معین است و رؤیت شده قبلا، قبلا چیزی رؤیت کرده بوده حالا بر اساس رؤیت قبلی بخره، اینا صحیحه. ولی مثلا مثل خرید و فروش گردو، تخم مرغ، اینجور چیزایی که آدم باطنش رو نمیبینه، هدف از گردو هم اون باطنه گردو مغزشه که پیدا نیست، یا تخم مرغ، اینا الان مبیع غایبه. یا مثلا چیزی توی کارتون میخرند، بسته بندی شده است رو میخرند. اینجاها یه مرتبه انسان میخره به اعتماد به اصالت و سلامت. اگر به اعتماد اصالت و سلامت بود عیبی نداره. و اگر که یک جایی بود که معامله او قلائیه ولو اصالت و سلامت هم جاری نشود، اگر او قلائی بود باز میگوییم بیش صحیحه، ولی اگر که هیچ کدام نبود به قراری ثباته. مثال دوم اینه، الان توی قم بعضی جاها نوشته بوفه آزاد. این بوفه آزاد خب معنیش اینه دیگه، یعنی نوشته شما بیا اینجا شکمت رو پر بکن، هرچی خواستی بخور، اینقدر پول بده، منش اینه دیگه. خب اولا آدم ها که یه اندازه نمیخورد، یکی کم میخوره یکی زیاد میخوره، اون غذاهایی هم که اونجاست که قیمتشون یکسان نیست، یکی میاد اون ارزون هاشو میخوره، یکی میاد اون گرون هاشو میخوره. الان تو این بوفه آزاد این فروشنده چی را داره میفروشه؟ نه جنسش معلومه نه مقدارش، و تفاوتش هم فاحشه. یکی میاد تو این بوفه آزاد میگه من مرض قند دارم، فقط کاهو میخوره. یکی هم نمیدونم میگه چون پول داریم میدیم یا دیه ماله، نمیدونم مفته دل بیره. نه وزن معلومه، قطعا وزن مجهوله، جنس هم مجهوله، رؤیت هم نیست، توصیف هم نیست. اون میگه اینجا شما هرچی میخوای بخور بعد یه قبول بده. کلی نیست؟ نه کلی فزن نیست. این سالادی که گذاشته، اون طرف زیتون گذاشته، این طرف کاهو گذاشته، اون طرف خیار گذاشته، این قیمتش فرق میکنه. اینجوری هم نیست که هر کسی که میاد یه قاشق از این بخوره یه قاشق از اون، یکی ممکنه 10 تا قاشق از این بخوره از اون یکی هم هیچ چی نخوره. نوع قضاش هم اینه. اینجور معاملات الان درستی یا باطله؟ اگر ما باشیم و اینجوری که تا حالا بحث میشه با اینا همه رو بگید بی باطل دیگه، چه قبل از اینکه کسی وارد میشه پول بده، چه بعد از اینکه خود بخواد پول بده، در هر دو صورت بیش باطله. نه جنس معلومه، نه وزنش معلومه، نه توصیف شده، هیچی اینا معلوم نیست و اینجور معاملات هم اقلایی هست، این اقلایی کارو میکنن. ما هم که یه دلیل شرعی نداریم که اینجوری بیاد صریحاً بگوید یشتر تو یا یجب و ان یکون المبیع معلومن، اینجوری که دلیل نداریم که. اگر یه دلیل اینجوری داشتیم که باید معلوم باشد میگفتیم خب این معلوم نیست بهش باطله. دلیل شرعی که ما داریم اینا نه النبی و ان بیع الغرر، مردم این معاملات قراری حساب نمی کنند، چون مردم اینا رو قراری حساب نمی کنند میگیم همش درسته. و الا عرض کردم این سبکی که آقایون تو رساله می نویسند یا مثلا تو کتاب های فقیه، اینا رو باید بگید باطل. این صورت دوم. صورت سوم اینه که توی این معاملات بورس، مثلا اوراق بهادار شرکت ها، اگر یک کسی میره توی بورس میخواد مثلا سهام یه شرکتی رو بخره، مثلا شرکت سیمان رو میخواد سهامشو، حالی که همش هم که نمیخره، یه 10 سهم از 1000 سهم این شرکت رو میخره، کسی که سهام شرکت رو تو بورس میخره شریک میشود، از یه کارخونه شریک میشه که این کارخونه هیچیش معلوم نیست، تنها و تنها چیزی که معلومه اینه که این شرکت سود میده همین. اما این 10 سهمی که من میخرم، این شرکت یه مقدار اموالش پولهایی که الان تو حسابش هست، یه مقدار از اموال این شرکت اون ساختمون و کارخونهیه که داره، یه مقدارم از اموال این شرکت بدهکاریایی که داره، یه بدهکاریایی هم داره دیگه. الان آدم وقتی میره سهام بورس رو میخره، اولا ربا میشه یا نه؟ چون یه مقدار پولم داره، من که این مقدار سهم میخرم از اون پولای این شرکتم سهمی رو خریدم، از کارخونم همینجور از طلبکاریا و بدهکاریایی این شرکتم من خریدم، هیچی این هم تو سهام معلوم نیست. یعنی الان تو بورس که نمی نویسند که این کارخونه سیمان اینقدر جنس دارد، اینقدر بدهکاری دارد، اینقدر سرمایه دارد، اینو که معلوم نیست. تو بورس فقط میگن این کارخونه سیمان هر سهمش اینقدر قیمتشه، سوددهی هم داره همین. ببینی الان مبیع معلوم نیست، توصیفم نشده، رؤیتم نشده، این معامله را کسی میتونه بگه اینا باطله؟ اصلا همه دنیا با این جور چیزا داره میچرخه دیگه. ما فقط همین رو باید بگوییم، اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمود که مجهول بیعش باطله، میگفتیم اینا باطله. اما رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده با یه معامله غرری نباشد، اقلایی باشه، خدعه و کلک توش نباشه، چون ما غرر رو معنا کردیم خدعه دیگه، اینجور معاملات هم توش خدعه و کلک نیست، ولذا میگیم تمام این معاملات درسته، با اینکه قدر مبیع معلوم نیست، توصیفم وجود نداره، قدرت بر تسلیمم نیست، معاملات هم صحیح. بله اون فقط از باب اینه که چون اصلا معلوم نیست چی تو دست طرف میاد یا نمیاد. بله یعنی اون فقط اصل این که اصلا آیا چیزی خریدم یا نخریدم، اون مشکلش اینه. خب میدونم بله 100 میلیارد سرمایه، اما این شرکت مثلا فرض کنید الان ایران خودرو رو شما میری سرمایه‌شو 10 سهمشو بخرید میگه سرمایه‌اش 10 میلیارد تومنه، اما این شرکت 10 میلیارد تومن که سرمایه داره چقدر الان تعهد به مردم داره تو بدهکاره؟ نمیدونم. اینا جزء سرمایه هاست دیگه، بدهکاریای به مردم باید کم بکنی، طلبکاریای از مردم باید اضافه کنی، اونم معلوم نیست. بلزا هیچیش معلوم نیست. میگفتن ذم مجهول به معلوم همشو مجهول میکنه. نه خودش کسی نیست. دیروز مرسوم کردم که اگر که خود خیلی زیاد باشه اصل معامله باطله ها، ولی اینجور جاها اصلا خودعه نیست، غرر هست. همون چیزی که دیروز عرض کردم یه معاملاتی ریسک پذیره، این همون ریسک پذیرات و معاملات ریسک پذیر، یعنی معاملهی که به هر حال آدم باید دلو به دریا بزنه معلوم هم نیست چی میشه دار. اگر اینجور معاملات را هم ما باطل بدونیم اصلا پیشرفت علم جلوش گرفته میشه. یه قرارداد پژوهشی که با یه نفر میبندن یه همش ریسک پذیره، چون معلوم نیست که این پژوهش به نتیجه میرسد یا اصلا به جایی نمیرسه. همینجوره دیگه. یه مثال دیگر اینه که در معاملات بیمه عمر، در بیمه عمر یه وقت کسی میاد مثلا سرمایه ای را، یه کشتی را، یه ماشینی را بیمه میکنه، این هم میشه توجیهش کرد، اون قابل تصحیحه. ولی کسی بیمه عمر میکنه خودشو، یا بیمه شغل، بیمه مثلا تخصص، اینجور چیزا، این آقا چقدر باید پول بدهد به این شرکت که بعد اگه یه وقت من مردم این چقدر پول بده به پول خونه ما، به خانواده ما؟ این قرار داد که میبنده توی اون ماشین از کرم مشکلی نیست دار. یا مثلا فرض کنید کسی توی این بیمه های تأمین اجتماعی این حرف، ولی این بیمه هایی که یک کسی خودشو بیمه میکنه میگه مثلا ماهی 100 تومن پول بده به این شرکت، اگر این آقا یه روزم مرد اون شرکت میاد 10 میلیون تومن میده به خانواده این. خب این حالا باید تا چند وقت این پول را بدهد که اگر یه روز مرد، شاید فردا مرد، شاید 100 سال دیگه هم نمرد. هم جهالت هست هم عدم توصیفه. باز اینجور معاملاتی با اینکه این جهالت رو داره ولی عقلاییه. بعضیش مشخص مانه، نه بعضیش مشخص، بعضی اینجوری نیست. یه قسم بیمه اینجوریه، میگه که تا 10 سال بده، بعد از 10 سال هم دیگه نمیخواد، بعد هم مثلا هر وقت طرف مرد. یه وقت نه اینجوری بیمه میکنه، میگه شما از حالا تا هر وقت زنده ای ماهی اینقدر بده. یا مثلا بعضی این حسابای بانکی هم اینجوری هستن بعضیاشون. اینا باز جهالته و ما اینجور معامله رو ما میگیم صحیحه، باطل نیست، عرض کردم عقلاییه، خدعه هم توش نیست. باز اینجور معامله که خیلی زیاده تو دنیا. قسم دیگر یه مغازه هایی هستن اینجوری هم. میگه هرچی جنس بیشتر ببری تخفیف بیشتر. یا مثلا یه کاغذایی رو میان توزیع میکنن، میگه هر کی این کاغذ رو ببره دم مغازه 10% بهش تخفیف میدیم. یا مثلا میگه که اگر که شما 2 تا کالا بردی یه جایزم داری، 5 تا کالا بردی 2 تا جایزه داری. جایزه که جایزه قطعی است، اما چی چیه معلوم نیست. یه وقت کسی اینجوریه که میگه که اگر دو تا کالا خریدی یحتمل که یه چیز به شما بدیم، یحتمل هم ندهیم، این هیچ اشکال نداره، چون این فقط همون دو جنس رو خریده. ولی اونجایی که قطعی میگه جایزه داری، اینجایی که میگه قطعی جایزه داری، یعنی من اگر دو تا خریدم در واقع سه تا خریدم و سه بومی هم معلوم نیست چی میخواد جایزه بده، معلوم نیست دیگه. ذم مجهول به معلوم، معلوم را هم مجهول میکنه. معامله قراری میشود یا نه؟ اگر اون بحثای آقایون مطرح کنیم، اینجور معاملات باطلند و عرض کردم اینا هم الان همه جا مرسومه ها، تو خود قومش هم مرسومه و ما نمیتونیم بیایم این معاملات را چون اقلایی هستند اینا رو بگیم باطل. رسول خدا نهی کرده از بیع قراری، عرف اینا رو قرار نمیدونه، این معاملات میشه صحیح. این حالا چند نمونه، باز نمونه های دیگه هست، ولی دیگه حالا اینا شو سطح نظر میکنم. میخواستم اینا رو من بگم، این مواردی که پیغمبر صلی الله علیه و آله نهی کرده: محاقله، مزابنه، مخابره، منابزه، ملامسه، حبل الحبله، حساد، نج، تسریه. اینا رو میخواستم بگم، حالا شاید فردا اینا رو گفتم، شاید در حال بسید.